سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خودنمایی،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در بحثی که تحت عنوان تنها مسیر خدمت دوستان مطرح شد، گفتیم نظام تربیت دینی بلکه نظام دین و به تعبیری نظام اخلاق اسلامی با مبارزه با هوای نفس. هوای نفس یعنی علاقه های فروکاهنده، علاقه‌هایی که ارزش آدم رو میارن پایین. ایمان تقویت کننده انگیزه مخالفت با هوای نفسه. تقوا برنامه مبارزه با هوای نفسه و ملکه‌ای است که در این ملکه در واقع مبارزه با هوای نفس طبق دستورات الهی و برای خدا برای فرد آسون شده. مقدرات زندگی ما هم اونجاهایی که به کام ما نیست در جهت تقویت همین مبارزه با هوای نفسه. منتها خب یه سوالی پیش میاد، اون علاقه های فروکاهنده چیا هستن که ما باید باشون مبارزه کنیم؟ گفتیم در این چند جلسه یکی از این علاقه هایی که ارزش ما رو میاره پایین، برنامه باید داشته باشیم که باهاش مبارزه بکنیم، علاقه طبیعی حب جاه در نزد مردمه. آدم ها به فرموده امام صادق علیه السلام که شب اول روایتشو براتون خوندم، به طور طبیعی دوست دارن پیش دیگران آبرو و عزت داشته باشن. چیز بدی هم نیست، کاش کلن چیز بدی بود، کاش کلن چیز نامشروعی بود. نه، یک احساس خوبیه، باهاش خریدای مهمی هم میشه انجام داد. بالاخره آدم عزت خودشو با همین حفظ میکنه و اینکه زیر بار ظلم و ستم نره، تحقیر نشه، با همین احساس آدم خودش رو نگه میداره. آدم دوست داره پیش دیگران آبرومند باشه، عزتی داشته باشه بین مردم. خوبه؟ بله خیلی خوبه. ولی همین یه ذره افراط که پیدا کنه، یه ذره از غیر طریقش که بخوای بهش برسی، میشه چی؟ میشه ریا، میشه تظاهر، میشه عدم اخلاص، میشه به خاطر حرف و حدیث و چشم و تعریف مردم زندگی کردن، میشه از تحقیر دیگران بیشتر از خدا ترسیدن. بیشتر از این که از خدا بترسی، از تحقیر دیگران مبادا به حرفی بزنن میترسی. همین احساس خوب طبیعی اولیه‌ای که همه انسان‌ها باید باش زندگی کنن. اصلا زندگی انسان مخدوش میشه آدم دنبال آبرو و عزت خودش نباشه. خیلی از دانشجوها دانش آموزا درس میخونن برای اینکه پس فردا یه آبرو عزتی به هم بزنن. ولی ببخشید، این آبرو عزت چقدر جای خدا رو بگیره؟ مگه غریزه های شهوانی چیز بدی هستن؟ فی نفسه بد نیستن، تو بهشت الهی هم هستن. تو بهشت همین غرائز حیوانی ما، شهوات، مگه مزاحم عبادتن؟ نه، اصلا و ابدا. عبادت به جای خودشه، ارتباطای خانوادگی هم تو بهشت به جای خودشه، غذا خوردن هم به جای خودشه، نوشیدنی ها و دیدنی ها هم به جای خودشه. موضوع چیز بدی نیست، بد بود که تو بهشت نبود. یه ازدواج کردن چیز بدیه، ولی وقتی کسی بیشتر از خدا تأمین غرائز خودشو دوست داشت، خدا رو ندید و فقط این رو دید، این بیمار شده، این سلول‌های روحش در غرائز سرطانی شدن، دچار سرطان بخشی از سلول‌های روحی خودش شده که تمایل به شهوات داره. در جریان مبارزه با هوا، با برخی از علاقه ها باید برنامه داشته باشیم برای مبارزه کردن. به یکی از علاقه های انسانی که میرسیم باید باهاش مبارزه کنیم، یه جاهایی ذبحش کنیم، یه جاهایی برعکسش عمل کنیم، یه جاهایی یه کمی فقط جوابشو بدیم، بگیم همینقدر بسته، بیشترش منو از دایره اخلاص بیرون میبری. همین میل به آبرو داشتن پیش دیگرانه. میل به آبرو داشتن پیش دیگران یه قده ایست در روح انسان که به سرعت تبدیل میشه به قده سرطانی. این قده سرطانی جسم انسان رو نمیکشه، اما روح انسان رو میکشه، انسان رو مرده میکند. فکر کنم شبیه تعابیر فارسی قدیم شد که بعضی از کشورهای همسایه از اینجور تعابیر استفاده میکنن. انسان مرده میشود وقتی که این قده سرطانی شروع میکنه به رشد کردن. باید این قده رو ریشه کن کرد. نقطه مقابل این آبرو دوست داشتن نزد دیگران که دفعی تبدیل بشه به این که تمام زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار بده، بی خیال نگاه دیگران شدنه و فقط به خاطر خدا کار کردن. خب من چه عملیاتی باید انجام بدم؟ تکنیک ها و تاکتیک هایی که باید اجرا کنم، روش هایی که باید اجرا کنم تا به طور مداوم در زندگی خودم با این قده سرطانی مقابله کنم، تا بتونم اخلاص رو تجربه کنم چیه؟ دیشب یک اشاره کوتاه کردم، امشب یک کمی این اشاره کوتاه رو طولانی تر کنم، چند تا روایت براتون بخونم. دیشب البته خیلی حرفا زده شد، ولی یه نکته ای رو به عنوان یه اشاره کوتاه عرض کردم. ببینید دوستان من، کی آدم اخلاص پیدا میکنه؟ یک، وقتی که به شدت عاشق پروردگار بشه و دیگه چیزی غیر از خدا نبینه. اون گیره میاد، معقول باشیم. دوم، کی انسان عاشق خالص میشه؟ وقتی قیامت و معاد و ببینه کاملا، شهود کنه، یا در لب پرتگاه جهنم باشه. خب آقا جون، اولا اون اخلاص لب پرتگاه جهنم که دیگه درد نمیخوره، کار از کار گذشته. ثانیا کی شهود میکنه حالا؟ کو قیامت من اینجا ببینمش، کافی مخلص خدا بشم. یه نفر رو من دیدم، کارهای مالی یه نهادی یه گوشه دستش بود، خدا شاهد رنگش پریده بود برای من اینو تعریف میکرد. گفتش که یعنی حالا ممکنه خودش جست و گریخته بشنوه، من که مشخصات نمیدم. گفت خواب دیدم صحرای محشره، صف طولانیه، استرس تف طولانی داره منو میکشه، من هی میرفتم خودمو برسونم جلوتر. گفتن نه شما وایسا، منو معطل میکردن. میگفتم چرا؟ میگفت من تازه اونجا تو عالم خواب فهمیدم که این طولانی شدن حساب رسی صحرای محشر چقدر هولناکه. بعد بهم گفتن تو کار طول میکشه، باید همه اون چکایی که کشیدی حسابتو برسیم. آدم پاک دستی هم هستا، آدم دقیقیه. و من دیدم اصلا تو احساس کردم این تو چشمش داشت میگفت اصلا من استعفا بدم بهتر نیست؟ حتی نمیذارن هم استعفا بده، چون آدم درستیه، مطمئنن این پول بی حساب به جایی نمیده. دقتش، ولی خب آدم بالاخره وقت خطا میکنه، اونجا یک آدم میگیرن، این چرا کشیدی؟ این چه کد چرا کشیدی؟ بهشون ما تو مبهوت مونده بود. از این اتفاقای خوب برای هر کسی نمیفته. آدم خیلی باید مخلص باشه تا اینجوری مخلص ترش بکنن. چجوری میشه آدم به اخلاص برسه؟ خیلی عاشق بشه، ایمانش تبدیل به خیلی یقین بشه، به شهود و کشفی برسه، یا به اضطراری برسه، اینقدر رنج بکشه در یک بحرانی که این رنج او رو خالص خالصش بکنه. خب ما اون رنج رو اصلا حاضر نیستیم بکشیم، طاقت نداریم تحمل بکنیم، بعد چرا ما با رنج فقط آدم بشیم؟ لا تؤدبنی به عقوبتک، من رو خدا یا با عقوبت خودت ادبم نکن. پس راهش چیه؟ من مخلص بشم، تمرین کن اخلاص رو، منتظر یک اتفاق آسمانی برای اخلاصت نباش. و اخلاص اجازه نمیده بهت روحیه طبیعی تو که اخلاص داشته باشی. تو برنامه مبارزه با دوست داشتنی های خودت رو باید در این موضوع کلید زده باشی، در این موضوع باید کار کرده باشی. موضوعات دیگری هم هستن، راحت طلبی یکیشه، شهوت طلبی یکیشه، سرگرمی طلبی یکیشه. میدونید دوستان من، خصوصا رفقای جوونی رو دقت کنن، آقا به جوونا میگی تو اهل دنیایی؟ میگه آقا دنیامون کجا بود؟ ولمون کن داره خدا، مردشون مقام رو ببرن، مردشون پول رو ببرن، بیا همه رو ما ریختیم دور. چی میگی حالا؟ ببین تو دنیا زده ای، کجا دنیا داریم؟ مثلا دنیا نداریم، نمیخوایم هم دنیا. ببین همین که به شدت دوست داری سرگرم بشیم، حاضری بازی های سرگرم کننده بکنی و ساعت ها برای سرگرم شدن وقت بگذاری، این دنیای الانته. بعدا انشالله وقتش که برسه حب مقامم پیدا میکنی، نترس. مهم اینه که دنیا زده ای الان فصل سرگرمیه، بعد از یه مدتی فصل تنبلیه. سرگرم شدن، میل به سرگرمی و میل به بگو تنبلی و راحتی، دو تا از خصلت‌های دنیا طلبانه دوران جوانیه. بله تو الان اهل پول و پله نیستی، دزدی که اصلا حاضر نیستی بکنی، حب مقامم نداری، بعد و بیرام میگی به آدمی که حب مقام داره، ولی جوجه رو آخر پاییز میشمارن. بذار پاییز عمر تو هم فرا برسه، تیکه تیکه میکنی خودتو برای یه ذره اعتبار. البته خوبه از جوانها آدم استفاده کنه علیه مقام پرستا، فریاد بزنه بگه آی حب مقام دارها، آی مرده های مقام. این عدالت طلبی جوانها خوبه، به درد اون وقت ها میخوره. ولی تو جوانی هم آدم در معرض خطره. ما با علاقه های مختلفی باید مبارزه کنیم. یکیش میل به سرگرمیه، یکیش میل به راحتیه، یکیش میل به لذته، یکیش میل زیادیه به عواطف زمینیه. اوه این که اصلا میشه طرفش رفت. دیدید ما بعضی وقتا تو صحبتامون علیه قانون حرف میزنیم، میگیم مردشون قانون اضافی رو ببره، یه دفعه بعضی ها رو برق میگیره، سفاز بس کردی. قانون؟ آقا قانون که ما نوکرش هم هستیم، قانون غلط هم نوکرش هستیم، ولی الهی ریشه کن بشه قانون اضافی غلط. از امام زمان برای همین داره میاد آقا مون فداش بشن. هیچی مثل قانون غلط فاسد نمیکنه جامعه رو. آقا قانون مگه اضافی هم میشه؟ قانونی که گذاشتن دیگه، نه دیگه میشه، چرا نمیشه؟ قانون اضافی ما نداریم؟ برق بعضی ها رو میگیره، انگار برق، این دکلای برق هستن، از دیرش رد میشی صدای حرکت برق توی سیم ها کابل ها به گوش آدم میرسه، آدم نمیدونه چیه، ولی حالا حرکت برق چیه، ولی صدا میده. من توی بیابون ها از دیرشون رد شدم صداشون شنیدم، انگار سیم وست کردی بهشون، علیه قانون حرف میزه. بابا قانون تا هست خوبه، خوبه باشه، بعد قانون هم خیلی لازمه، اصلش خوبه، ولی قانون زیادی گذاشتن بیچاره میکنه جامعه بشری رو. قانون غلط گذاشتن که دیگه بدتر. قانون زیادی خوبم خراب میکنه. ببین ما گاهی از اوقات علیه قانون حرف میزنیم این اتفاق. حالا از اون سیمدکلای برق فشار قوی بالاتر چی میشه؟ چی میشه مثلا؟ خود نیروگاه مثلا چی داره؟ اونجا از فشار قوی سیم بیشتری داره، چی اسمش رو میگن؟ از اونا وصل میکنی اگر جمله بعدی منو بشنوی. بعضی ها زیادی دنبال عواطفن، زیادی دنبال محبتن، چه خبره؟ بسته دیگه، چقدر کم بوده محبت داری؟ محبت، محبت چیز خوبیه، محبت با محبت خارها خوبه، خوبه. شعر نمیخواد بگی بالا برامو ندید بدید. چقدر باید دوست داشته باشم؟ بسته دیگه. آن بچه که اینقدر، یعنی آدم که اینقدر بچه فرزند مادر نمیشه. خواستم میگم بچه ننه دیدم اهانت میشه. محبت خوبه دیگه، بله بسته. آن چقدر؟ نه خیلی خیلی باید منو دوست داشته باشم. اون عدم تعادل روحیه. از محبت خارها گل میشن. محبت مثل چی بدونم؟ آب خوبه. من میگم محبت عین آب میمونه. قحطی بده، سیلم بده، سونامی هم بده. دیدی بعضی از مادرها زیادی به بچه‌شون محبت میکنن، جنایت میکنن در حق بچه‌شون. اون بچه دیگه آمادگی نداره برای زندگی. هیچ مادری نباید پاشو بذاره رو گاز تا آخر تخت گاز بره در محبت خودش. بچه‌م آقا من دوستش دارم. محبت رو کنترل کن. نمیتونی. اون نمیتونه جمع بکنه. در محبت اندازه نگهدار. آقا محبت خیلی چیز خوبیه. شما چرا اینو میگی؟ بله خیلی چیز خوبیه. آقا قحطی چیز بدیه. خدایا هر جا خشک سالی هست در آنجا باران ببار. دیدی من اهل محبتم. دیدی چه خوبه. بدون چتر زیر باران بروید. شاعرانه تر از اینم میشم میتونم بگم، ولی دیگه نمیخوام زیاد حال بدم به کسانی که احیانا خیلی کم بوده محبت دارن. قش میکنن اینجا رو دستمون میمونن. از شما که الحمدلله محکمین. محبت هم یه حدی داره دیگه. هر چیزی تو این دنیا یه حد داره. بله محبت به اولیاء خدا حد نداره. محبت به خدا هم حد نداره. اون گازو بگی تا آخر برو. ولی رو زمین مقداری. گاهی از اوقات بعضی ها حب زیادی برای محبت دارن. نه حب زیادی به محبت نداشته باش. حالا آدم با چه موضوعاتی باید به عنوان علاقه های فروکاهنده مبارزه کنه؟ فهرستش طولانیه. یکیش میل اعتبار داشتن پیش دیگرانه. آقا من اعتبار نداشته باشم پیش دیگران ذلیل بشم یعنی خوبه؟ آقا جون ما که اونقدر دیگه نگفتیم که شما مثل که حد وسط نداری، نه اونجوری نه اینجوری، که دیگه همه کارا رو به خاطر دیشب چند تا شاخص براتون گفتم. آدم ریاکار، آدمی که اخلاص، توانایی اخلاص رو نداره. چند تا ویژگی داشت یادتون هست یا نه؟ بله بابا اینا رو باید هر روز صبح تا شب تمرین کنید، فراموش نمیشه کرد اینا رو. یکیش این بود، تو تنهایی زیاد نشاط و انگیزه عمل، عبادت، کار خوب نداره. تو مثلا مهمون باشه، پیش مهمون بعض از کارها رو انرژی داره، ولی مهمون نباشه بعض از همون کارهای خوب و تنهایی انرژی نداره. یکی دیگرش این بود که توی جمع نشاط بیشتر داره برای عبادت. مثلا شما ببین نماز تو توی جمع یا تو فردی چجوری میخونی؟ نه جماعت ها، نماز جماعت که هیچی، اون جماعت تعیین میکنه چقدر طول بدی نماز تو. یکی دیگه اش چی بود؟ ظاهر کارشو خیلی اصرار داره که خوب باشه. ظاهر کارت خوب باشه ولی زیادی اصرار بکنی این مثل که چیزیت میشه ها. پیامبر گرامی اسلام سنگ لحد رو داشت مرتب میکرد، یکی دو نفر داشتن میدیدن که الان خاکم میریختن روش، چقدر پیغمبر دقت میکنن. گفتن یا رسول الله بلند شو الان خاک میریزیم تموم میشه میره. فرمود مؤمن کارشو قشنگ انجام میده، من میدونم، حتی عبارت حضرت اینه، میدونم این خراب خواهد شد ولی من الان دارم میچینم خوب بچینم. ببین پنهانی خوب کار میکنه. یکی دیگه از علامتاش چی بود؟ آدمی که ریاکاره دوست داره برای همه چیز ستایش بشه، تعریفشو بکنن. بعد توی روایت دیگه چی بود؟ تعریفشو میکنن انرژی میگیره. ببین تعریفتو کردن انرژی نگیر. بعد فرمود چی؟ اگه تعریفشو نکنن قدرشو ندونن یعنی قسم عمله، کم میکنه از عملش، انرژیش از دست میره، ول میکنه کارو. وابسته به تعریف تمجید دیگران نشو، اینا علائم آدم ریاکاره، متظاهره. این آدم اخلاص نداره. اخلاص یه معناش اینه که وابسته به نگاه کسی نباش، به زبان کسی نباش. من یه دعایی میکنم چون خودم خیلی عقبه، اینجوری دعا میکنم، شما هم آمین بگی ضرر نکردی با اینکه خیلی جلویی. خدایا یک ذره به ما اخلاص عنایت بفرما، یک ذره بوی اخلاص به مشامون برسه. اخلاص رو باید تمرین کرد برای اینکه شما به اخلاص برسی، که الاخلاص و غایت الدین، غایت دینه. یه تمرینی باید داشته باشی. این تمرین تمرینی است که شما رو جدا میکنه از حرف مردم، از نگاه مردم. نه اینکه حالا بری خراب عمل بکنی، همه چی رو بزنی داغون کنی، بگی هر چی میخواد بگه، غلط میکنه بگه. نه، اونم یه آیین‌نامه‌ای داره برای خودش. ولی وابستش نباش، جای خدای تو رو نگیره و اصلا اثری نگذاره روی رابطه تو با خدا، اثر نگذاره رو استقلال روحی تو. فرمود اگر از دوستان ما نیستی، اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن بگم تو آدم بدی هستی، تو ناراحت بشی. مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن میگن تو آدم خوبی هستی، خوشحال بشی از دوستان ما نیستی. خوشحال شدی؟ بله. ببینید یه دقت فلسفی ریاضی دقیق بکنی یه جور دیگه‌اش خوبه ها. مثلا به تو میگن آدم خوبی هستی، چرا گفتن تو آدم خوبی هستی و تو چرا میتونی خوشحال بشی؟ مثلا میگن ببین تو با اینکه بچه مذهبی، بچه حزب اللهی هستی ولی خیلی مهربونی، خیلی دمت گرم. اینجا خوشحال بشی که بابا یه کسی که فکر میکرده بچه حزب اللهی یا نامهربونن، بچه مذهبی یا نامهربونن، نظرش نسبت به بچه مذهبی ها خوب شد. خب به خاطر این خوشحال بشی. بعد خدا تو دلته ها از رگ گردن به تو نزدیکتره، میبینه. ببین نامردی نکن، تو به خاطر نفست خوشحال شدی یا به خاطر خدا. دوستان من اخلاص تمرین میخواد، باید یه تکنیک هایی رو تکرار بکنی. همینه که دیشب گفتم الان فهرستشو، اینا تکنیک دیگه. یعنی چی؟ یعنی تو تنهایی خواستی عبادت بکنی، نشاط نداشتی، به خودت بگو چی شد؟ حالا که اینجوری شد نماز تو بیشتر طول بده ببینم. یلا یلا تنهایی هیچکی نیست، یلا آدمت میکنم. یه دفعه دیدید پیش مردم داری خیلی ظاهر سازی میکنی. ببین تو اینقدر آدم دقیق نیستی، تنها بودی اینقدر آدم مرتبی نبودی. حالا نمیخواد زیاد خوشگلش بکنی، ولش کن، یه بهتر حدی بسته دیگه، نمیخواد زیاد تعریف تو بکنن. اینا رو باهاش مستقیم مقابله کن. تکنیکش چی بود؟ آقا دوست داری تعریف تو بکنم؟ بگو این کارو من نکردم که، این کرد این کارو. آقا اونو بیا، پس چه بچه خوبیه اون. ها به خودت بگو حالت گرفته شد؟ تعریف ها رفت اون بر، آب رفت تو باقه همسایه، باش مقابله کن. تعریفتو نکردن، انرژیت کم شد، به خودت بگو ببین حالا برمیگردی 10 برابر بهتر کار میکنی، فلان فلان شده. آدم به خودش فلان فلان شده بگه اصلا اشکال نداره. و مکل نفسه که افضل من عبادت که 40 سنه، مذمت بکنی از 40 سال عبادت بهتره، هیچ اشکال نداره. الان یه بار تمرین کنید، چون شما اصلا اهل فحش دادن نیست و خیلی بچهای با ادبید، به خودتون یه بار بگید که فلان فلان شده. فلان که چیزی نیست، هم یه چیزیه، چیز مجهول بدیه. یه وقت از گل نازکتر به خودت نگی، نه محکم میگی، میدونم. اینا تکنیکه، حال خودتو بگیر. عیب برادر دینی تو به خودت نسبت بده. من نتونستم. حضرت سلیمان، حضرت سلیمان نبی وقتی میخواست بفرماید که هدهد نیست، فرمود من نمیبینم هدهد رو. چقدر قشنگ صحبت کرد. شاید نقص من نمیبینم هدهد رو، میتونست بگه هدهد نیست. من نمیبینم هدهد رو. این مال روحیه که کار کرده علیه خودش. این چند تا روایت رو ببینید، هم از توش تکنیک میشه در آورد، هم از توش اهمیت اخلاص. اول این اهمیت ها رو بگم، بعد بریم سراغ تکنیک ها. امام صادق علیه السلام یه دقتی دارن در یکی از کلمات، یکی از کلیدی ترین آیات قرآن، که اتفاقا با این کلیدی ترین آیه قرآن رو خیلی تو بحثامون با رفقا مطرح میکنیم، که خیلی دلچسبه. همون آیه قرآن، هم این دقتی که امام صادق علیه السلام دارن، میفرماید در این آیه قرآن که میفرماید لیبلوکم ایکم احسن و عملا الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، کسی که مرگ و زندگی رو آفرید تا شما رو امتحان کنه کی بهتر عمل میکنه. حضرت میفرماید احسن و عملا لیس یعنی اکثر عملا، معناش این نیست که کی بیشتر عمل میکنه. احسن و عملا منظور این نیست اکثر و عملا، منظورش اینه که واقعا احسن و عملا. احسن به کیفیت، نه به کمیت. بعد کیفیت عمل به چیه؟ ولیکن اسوابکم عملا، عملتون صائب‌تر باشه، یعنی عمل به اون نتیجه‌ای که باید برسه برسه. و انما الاصابه، اصابت عمل به چیه؟ نتیجه بخواد برسه عمل به چیه؟ خشیت الله و نیت صادقه و الحسنه. یکی این که از ترس خدا، خشیت خدا این کار رو انجام دادی، یکی هم این که این نیت تو خالصانه و صادقانه باشه. بعد می فرماید الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، این که آدم باقی بمونه روی عمل این سخت‌تره تا خود انجام عمل. اینقدر آدم باید باقی بمونه روی عمل، یعنی روی صحت عمل، اینقدر باید صبر کنه، دقت کنه، تاکید کنه روی صحت عمل تا اینکه این عمل قبول بشه. و این کار انسان باید خیلی دقت بشه درش. خب والعمل الخالص، حالا عمل خالص شاخصش چیه؟ میفرماد الذی لا ترید ان یحمدک علیه احد الا الله عز وجل. دوستان سخنرانی تموم شد، الان کارگاهه، چند لحظه کارگاه. ببین سخنرانی تموم شد میدونی چی؟ سخنرانی در مورد ورزش داشتیم صحبت میکردیم، بعد الان کارگاه ورزشی یعنی چی؟ یعنی همه باید بلند شید شروع کنیم 1 2 3 4 1 اینجوری. الان کارگاه روحی شروع میشه. آماده هستید دوستان؟ الان سخنرانی تموم شد، چرا نگاه میکنید؟ من میخوام یه کار عملی بگم انجام بدیم. آماده هستید؟ خب، ولی بعضیا هنوز دارن مثل سخنرانی گوش میدن. من دیگه نمیخوام سخنرانی کنم، میخوام یه کاری انجام بدیم. هر کسی بره تو روح خودش، به روح که معتقد هستی هر کسی بره تو روح خودش تعابیر کمی ممکن نامانوس جلوه باشه، به همین دلیل ما استفاده میکنیم. باید دوست نداشت. ببین گوش ندید، نگاه نکنید به من، برید تو روح خود. آقا باید دوست نداشته باشی از کاری که به خاطر خدا کردی کسی تعریف کنه. باید ناراحت بشی. چرا تعریف کرد؟ باید اینجوری بشی، باید به اینجا برسی. داری اینو؟ این کارگاه الان نباید دوست داشته باشی کاری که به خاطر خدا کردی کسی دیگه تعریف کنه. حالا سخنرانی ادامه میدیم، دوستان دقت کنن. آدمی که دچار هرزگیه در ارتباط با هوای نفسش هست اینجوری میگه، میگه آجا حالا چرا سخت میگیرم خدا تعریف کنه، هم در همسایه تعریف کنم، مثلا همه بهره ببرم، حالا ما یه کار خوبی کردیم بالاخره همه خوششون بیاد و ما هم خوشمون بیاد. لا اله الا الله. زبیر آخرش میدونی برای چی بدبخت شد؟ امام امیرالمؤمنین فرمود که فلانی یادت پیغمبر اکرم این روزو گفت؟ یادش اومد، گفت یادم نبود. حالا یا دروغ میگفت یا راست کاری ندارم، یادش افتاد. فرمود خب چرا با من میجنگی؟ گفت میدونم اشتباه میکنم. گفت پس نجنگ. گفت باشه نمیجنگم. پس میری زبیر؟ گفت وقت مردم به حرف میزنن. گفت زبر برای که مردم بهت حرف میزنن جهنم برات میخری، برای خودت میخری، به قتل میرسی، میری جهنم. گفت علی نمیتونم تحمل کنم مردم به من حرف بزنن. دوستان من تمرین کنید اخلاصو، فضا رو قشنگ کنیم با یک روایت فوق العاده. من این روایت رو خیلی وقتا فارسیشو میگم، میبینم خیلی ها باور نمی کنن. این دفعه تو این بحث متنشو براتون میخونم، ببینم شما باور میکنید، بعدش به من بگید باور میکنید یا نه. باشه، الان فکر کنید باور میکنید. در مصباح الشریعه نقل شده، کتاب مصباح الشریعه کتاب حدیثی عرفانیه، عرفا و اولیاء خدا خیلی برای این کتاب حساب باز میکنن. من دیدم حضرت امام از این کتاب تعریف میکردن و بنابر نقلی که هست این کتاب سخنان امام صادق علیه السلامه، ولی کتاب بسیار وزین و با عظمتیه. در این کتاب از قول پروردگار عالم در این کلام درباره اخلاص آمده، قال الله عز و جل لا اطلع على قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي. من خبر پیدا نمی کنم، من لا اطلع، اطلاع پیدا نمی کنم از قلب بنده خودم مگر اینکه ببینم حب الاخلاص لطاعتی لوجهی، دوست داره اخلاص رو به خاطر من، در طاعت من داشته باشه. اخلاص نه ها، میفرماد من ببینم بندم، فارسی بخوام میگم اینجوری میشه، من تا ببینم بندم دوست داره اخلاص رو چیکارش میکنم؟ و ابتقاء مرضاتی، دوست داره رضایت منو تأمین کنه. الا تولیت تقویمه و سیاسته، زندگیشو خودم به عهده میگیرم، دیگه زندگیشو یه جور دیگه پیش میبرم. امام چی شد؟ امام شد اخلاص داشت. اخلاص داشته باش امام میشی، بی‌تعارف، بدون ذره ای تردید. امام نشدی، حالا ظاهرت ممکنه پست امامو نگیری یا، ولی هم درجه امام میشی. آقا من آخه چی کارم؟ کارت مهم نیست. خود امام تو قنوت نمازشون رضوان الله تعالی علیه میفرمودن خدایا منو با حاجی عیسی محشور کن. هم تواضع در این کلام بود، هم معلوم بود تو حاجی عیسی یه اخلاصی دیدن. و مهم اینه که تو کارتو مخلصانه انجام داده باشی، فرقی نمیکنه امام باشی یا حاجی عیسی. خدا با حاجی عیسی استعداد امام بودن نداده، گفته تو چای خوب بریز. یه قصه بی ربط بگم جالبه. حاجی عیسی برای من تعریف میکرد، برای من تعریف میکرد یا برای کس دیگه تعریف کرد و من تعریف کرد یادم نیست، ولی الان هستن خدا حفظشون کنه، پیر مرد نازنینه. میگفتش که من دیدم امام پیاده روی که میکنه از این درخت خرمالو، خرمالو میفته زمین، زمین کثیف میشه. پیاده روی تو اون حیات کوچیک. یه بار یه چیزی گذاشتم زیر پام، خرمالوها رو گفتم بچینم جمع کنم، بعضیشون هم خوردنیه یا برای خوردن جمع کردم نمیدونم. بعد گردنم افتادم زمین و شکست، و دیدید که ایشون وقتایی هم یه چیزی میبندن برای گردنشون که مال همون صدم است. بالاخره بعد از مدتی بیماری و یک چند روزی مثل که بیمارستان بودن، بعد آوردنشون خونه و فرمودن بیاریدش خونه، آوردن. بعد حضرت امام چند تا از اون خرمالوهای خراب فرستادن برای من، فرمودن اینو بدید حاج عیسی بخوره. میگه من گفتم آخه این خرمالوها همچین زیادم خوردنی نیستم، ولی امام فرموده حتما یه برای مریضیم خوبه، برای گردنم خوبه. یا بالاخره بعد چند وقت خوب شدم و رفتم پیش امام، گفتم امام من اون خرمالوهایی که فرمودید خوردم. گفت فرمودم بدمزه بود، آره بی خود بود، آره. گفتم آره. اون میخواست، فرمودن امام میخواستم بخوری که بگی تو به خاطر یه خرمالوه بیمزه رفتی یه کار نابجا کردی، گردن خودتو شکستی، یه کار بی خود کردی. اینو میخواستم بهت بگم. امامشون تنبیه میخواستم بکنن که چرا کار بی خود میکنی. خیلی امام محکم بودن با اطرافیانشون، با اطرافیان خصوصا خوبترشون محکمتر تر بودن. گفتم این داستان زیاد ربط نداره، ولی ببین آدم مخلص باشه کم کم نه فقط کاراشو به خاطر خدا میکنه، دیگه هر کاری نمیکنه. کم کم فقط کاره به خاطر خدا میکنه. گفت و محیای و بعد و مماتی، من میخوام به خاطر تو بمیرم فقط. کل زندگیش به خاطر خدا میشه. من میگم تو امام میشی با اخلاص. امام انقلاب کرد، گفت یک کس دیگه کار رو اداره میکنه. آره الهی فدات شم عزیزم. معلومه شما رو که خدا از اول اداره می کرده. یه بار گفتم خدمت شما، جوونیاشون منبر رفتن، مردم تعریف کردن، ایشون خوشش اومد، دیگه منبر نرفت. قدرت سخنوری خوبی داشتن. امام اواخر که سخنرانی می کردن شما می دیدید محاوره ای عادی راحت حرف می زدن، سبک خطابی قدیم سخنرانی نمی کرد دیگه. قدیم یه متنتن سخن گفتن و مقفا و مسجع سخن گفتن و آهنگین و وزین سخن گفتن رسم بود. امام بلد بود اونجوری صحبت بکنه، نه اینجوری صحبت ما محاوره‌ای. ما محاوره‌ای صحبت میکنیم. اون زمان اونجوری صحبت کردن رسم بود. تو بعضی از محیط‌های قدیمی من میرم اینجوری عادی صحبت میکنم، میگن این بلد نیست حرف بزنه. رسما ها. حالا دیگه مد شده، مردم اینو میپسندن. علتش هم تحلیل عمیقی داره، چرا ذائقه مردم تغییر کرده، خیلی بحث عمیقی داره، فعلا بهش وارد نشیم. ولی امام دیدن سخنرانی درجه یکی میشن، بعد دیگه نه سخنرانی نکردن. من برای چی کاری بکنم که مردم تعریف بکنن که بعد من خوشم بیاد؟ هر موقع خودم رو جمع کردم دارم سخنرانی میکنم. امام وقتی رهبر شده بود خودش رو جمع کرده بود، طلبه ها جلو پاش بلند میشدن صلوات میفرستادن، میگفتن چرا این کارو میکنی؟ میگفتن خب صلوات دیگه، صلوات که ثواب داره، باید دو صدای بگم یه وقت دیگه صلوات بفرست، چرا من میام؟ مخالفت میکردن. کاراشو کرده بود دیگه، رسیده بود به جایی که دیگه این کارا روش تأثیر نداشت. همه مردم میگفتن بمیریم برا، تیکه تیکه بشیم، راستم میگفتن، ما هم میدید راست میگن، ولی دیگه روش اثر نداشت. به شهید بهشتی و دیگران فرمودن که این مردم همینجا بگن مرگ بر فلانی، حال من تغییر نمی کنه. از مردم گذشته بود که به مردم خدمت کرد. این آدم به خاطر کف زدن مردم حرف نابجا نخواهد زد. اخلاص رو تمرین کن. نباید دوست داشته باشی مردم تعریفت کن، باید به اینجا برسی، روش کار کن. وقتی رفتی توی روح خودت و کارگاه ورزش روحی، بگو تو دوست داری مردم ازت تشکر بکنن؟ بیا به 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 به، نباید دوست داشته باشی، نباید. یه فکری براش بکن، مخالفت کن باهاش. حالا یکی از شما از من بپرسید که یکی از راه‌هایی که در از من واقعا این سوالو دارید، من این سوال مطرح میکنم، ما چی کار کنیم که بتونیم تحسین مردم رو، لذتش رو از دلمون بکنیم؟ سوال دارید بگم؟ اگه 50% سوال دارید آخر جلسه 50% رفتن برای اون 50% بگم، اگه همه دارن همین الان بگم، چون خیلی جوابش قیمتیه. خب دیگه حالا چون خیلی اصرار میکنی دیگه من نوکر شما. چشم آقا، خیلی هم اصرار نکردیم، میخوای نگو؟ نه، چشمات معلومه خیلی داری اصرار میکنی. مؤمن نباید کاری کنی که وادارش کنی به اصرار کردن، دیگه ما هم که نوکر شماییم. بگم راهشو؟ راهش اینه، برای اینکه ستایش مردم از دلت کنده بشه، گاهی از اوقات یه کار خوب میکنی، خدا یه کاری میکنه مردم قدرتو ندونن، برعکس نمک بخورن نمکدان بشکنن، اون موقع ها کیف کن. آقا چرا لبخند نمیزنی الان؟ من خیلی راه مهمی بهت گفتم. یه جایی یه کار خوبی کردی، برعکس قدرتو ندونستن، بهت نارو زدن، کیف کن. لحظه عالی نورانی، خدا اومده کمک، خدا خودش اومده کمک، بذار یه کار خوبی بکنه، حتما بهش خیانت کنن. خدا اومده کمک. بگو خدای اومدی کمک. آره آره، کار خوب کردی، میخوام این کار کنم فوشت بدن. خدا اومده کمک. اون موقع کیف کن، لبخند بزن، الان تمرین کن، تمرین کن الان. آن جانم جانم، در بلا هم میچشم لذات او. اینه یکی از من صادقش. اون موقع کیف کن، خدا اومد، خدا اومده تو روح، داره کارگاه انسانسازی درست میکنه. و من به شما یه روایت بگم، مؤمن به هر کسی خدمت بکنه معمولا یا با سوء تفاهم هم که شده نمک نشناسی میبینه. حله؟ هیچ مدیر خوبی نیست که زیر دستش بهش لطمه نزنه، خواسته یا ناخواسته، اسمشو نمیذارم خیانت، حتما اینجوریه. اینجا چرا اینجوری میشه؟ خدا میخواد کارگاه را بندازه، کارگاه آدم سازی. میگه بنده خدا، تو که نمیتونی از ستایش مردم دل بکنی، من میخوام یکی رو مأمور کنم بهت فحش بده، میگم حالت خوب میشه. اون لحظه ها رو قدر بدون. یکی دو تا روایت بخونم میریم انشاءالله خرابه شام. میریم همراه کاروان حضرت زینب. پس فرمود که اگر من خبر پیدا کنم بندم دوست داره اخلاص و زندگیشو اداره میکنم، زندگی توسط خدا اداره بشه، اصلا دیگه قوغاست دیگه، اصلا دیگه چیز دیگه است. حالا این روایت رو ببینید، تأکیدی بر همون مضمون قبلیه ولی دلم نیومد با این عبارت متفاوت براتون نخونم. ان لکل حق حقیقتن، برای هر حقی حقیقتی هست. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، کسی به حقیقت اخلاص نمیرسه، حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله، مگر اینکه برسه به اینجا که دوست نداره تعریفش بکنن برای کاری که به خاطر خدا انجام داده. نمایشنامش چجوری بود اجرا کردم بگو؟ نمایشنامش الان اجرا کردم چجوری؟ الان که نه، چند دقیقه. این چرا داره من تعریف میکنه؟ این بنویس. محکم بنویس با صدای بلند، بلدش کن، نصف سفر رو بگیره. این چرا داره من تعریف میکنه؟ بابا بدبخت تعریفت میکنه، تو چه دیوانه ای هستی؟ میاد به تو بد و بیرا میگه، قدرتو نمیدونه، لبخندش رو کند میزنی، میگه آهان خوب شد، عالی شد، خدا میخواد منو مخلص نگه داره، تعریفت میکنن، میگه اخ میکنی. خدا شاهده من از نزدیک دو سه صحنه از مقام معظم رهبری دیدم، نمیتونم بیان کنم چقدر ناراحت میشه تعریفش میکنن. یعنی آدم میبینه با تمام وجود. خاطراتشو میتونم برای شما تعریف کنم ولی تعریف نمی کنم. برداشت خودمو میگم، واقعا ناراحت میشه، بدش میاد. امام همین طور بود، بدش میومد. باید برسی به اینجا، ادا در نیاری یا نه تعریف نکن، یکم دیگه ادامه میده ولی نه اصلا، حالا به حرف من گوش ندی ولی حالا نه. یه ضرب المثلی ترکی داره، ما مادر بزرگمون میگفت، ترکی کمی بلد بود، بلد نیستم میذارم خراب کنم، اشکال نداره بگم ضرب المثلش چیه؟ استمیرم یعنی چی؟ نمیخوام. کجی بینم یعنی چی؟ کج بینم یه هم چیزی بذار تو جیبم، قومی شد. بله استمیرم نمیخوام ولی بذار تو جیبم. اینجوری از تعریف مردم نه ناراحتم تعریف میکنی ولی ادامه بده، نه استمیرم کجی بینم نمیخوام ولی بذار تو جیبم، نه. ولی چقدر زیبا میشه آدم یه عملی رو به خاطر خدا انجام بده، واقعا ناراحت بشه کس دیگه تعریفشو بکنه، با احساسات مغایره این کار کنید، دشمنی کنید، بزنید، استغفار کنید، تمنا کنید این وضعیت براتون پیش بیاد. به خدا این حرفا عالی ترین حرف هاست، مال من نیست، میدونید که من حرف خودم نیست، میدونید حقیقت اخلاص اینه، دوست نداشته باش کاری که به خاطر خدا کردید کس تعریف کنه. یه تکنیک دیگه، الهی من فدای امام صادق علیه السلام بشم. چه کلماتی میگن، چقدر با دقت. ادنا حد الاخلاص، این حقیقت اخلاص بود، درست بود؟ آقایون شنیدن همه؟ حوصلش، من وقتم تموم شده ها، حوصلش داری یکی دوتا دیگه روایت بخونم یا نه؟ خب خدا خیرت بده، نگاه کن، اون حقیقت اخلاص بود، آخرش بود. اینجا میفرماد ادنا حد الاخلاص، کمترین حد اخلاص رو برات بگم. اینم یه تکنیک توشه، تکنیک های مبارزه با هوای نفس. ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته، کمترین حد اخلاص اینه، تمام طاقت تو بذل کنی یعنی تمام توان تو بذاری برای یه کاری به خاطر خدا، ثم لا یجعل لعمله عند الله قدر، بعدش بگی که کار من پیش خدا اصلا ارزش نداشت. ربطش با اخلاص چیه؟ عجب تکنیکیه به خدا قسم، ارزش نداشت. تمام سعیشو کرده حالا میگه ارزش نداشت. این میشه چی؟ کلام قدم اول اخلاص. آقا قدم اولش اینه ما بریم مرخص بشیم از خدمتتون، یه روایتی هم یه حرفی هم یه دونه دیگه روایت بیشتر نمیخوام، بقیهش بمونه برای یه وقتهای دیگه. یادتونه شبهای قبل گفتم که نماز مهمترین تمرینه برای اخلاص، چراشو توضیح دادم. این کلام امام باقر علیه السلام اصلا حیف بود که گفته نشه به دوستان خودم. می فرماید از صلاتو بیت الاخلاص، نماز خونه اخلاصه، انبار اخلاصه، مخزن اخلاصه. نماز زیاد بخونه خیلی برای اخلاص تمرین میده. اصلا خود نماز تمرین دادن به اخلاصه. بعد می فرماید و تنزیه و تنزیه عن الکبر که ادامه بحثه. اخلاص حداقل دو تا تکنیک خیلی برجسته، تکنیک حالا من اسمشو میگذارم اما راهاییه ما رو میتونه ببره. هر دوتا رو تو کربلا بهتون نشون بدم. تمام توانشو میگذاره برای فداکاری در راه خدا. بعد زینب کبرا رو مأمور میکنه، زینبم یادت نره ها. حالا ما که نمیدونیم چی گفته در گوشی به امام حسین به حضرت زینب، عصر روز 11 امام اومده کنار گودی قتلگاه، خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. این قربانی کوچک شب شام غریبان اینقدر لطمه خورده زینب، یه روز عزیزترین کسانش همه جلو چشمش قطعه قطعه شدن. من دیگه نمیخوام برم تو صحنه های روز عاشورا. زینب تو امشب خیلی نورانی شدی، تو کوه نوری، انبیاء الهی باید بیان ازت قبض قبض نور بگیرن. میفرماد عمم زینب دیدم نشسته داره نماز شب میخونه. نماز شب میخونی، جبران کدوم کاستی رو آخه انجام بدی؟ کم نذاشتی تو آخه زینب، کم تلقی میکنه. این یه وجه اخلاص. یه وجه دیگه اخلاص چیه؟ واقعا شهدا خانواده هاشون احترام دارن. آفرین به جامعه ای که به خانواده های شهدا احترام میکنن. ولی یه خانواده جوونش رو از دست میده، عزیزش رو از دست میده، همه عالم بیان احترام بکنن، جای بچهش رو نمیگیرن که، جای مردش رو که نمیگیرن، جای پدرش رو نمیگیرن. به قرآن قسم از هر پسر بچه پسر بچه ای دختر بچه ای بپرسی جای پدرت رو چی میگیره؟ هیچی جای پدرش رو نمیگیره. هیچی جای پدرش رو نمیگیره. ولی آفرین به اونایی که احترام میگذارن. باید هم احترام گذاش. لا اله الا الله. فقط زینب کبرا به هرچی شهید داد بعدش هم انقدر تازیانه خورد که کسی ازش قدردانی نکنه. نهایت اخلاص برای زینب کبرا، نهایت اخلاص برای زینب کبرا رعایت شد. جایی برای صورت دیگری وجود نداشت. به خدا آدم داغ ببینه یه بار بهش توهین کنن تا آخر عمر یادش خواهد ماند. اما زینب کبرا یه بار تو این شهر توهین میکنن، بعد میان تو شهر توهین میکنن، بعد میان تو شهر بعدی توهین میکنن، روز به روز توهین ها شدیدتر میشه چون به شام نزدیکتر میشن. میفهمید رفقا من دارم چی میگم؟ تو بازار شام توهین میکنن، بدتر میشه. تو مجلس یزید توهین میکنن، با لب و دندان حسین مقابلش بازی میکنن، بدتر میشه. تو خرابه ساکن میکنن که مردم بیان از کنارشون رد بشن. یه شهر آباد، یه خرابه پیدا کردن، اینا رو تو خرابه یه بیدر و پیکر ساکن کردن. کاش فقط تو بازار شام عبور داده بودن. و زینب مردانه صبر میکنه، انشالله برن مدینه، شاید از این خانواده شهید همه کسشون شهید شده قدردانی کنن. همچی که وارد مدینه شدن، مردم بله شیون دارن میزنن، اما برگشتن جلو زینب گفتن عبدالله ابن جعفر، ببین اینها همش تقصیر حسین توه ها. نیش زبانی زدن که زینب تمام خستگی تو تنش موند، تمام زجرش تو تنش موند. یک ذره از عبادت مخلصانه و قربانی مخلصانه و جهاد مخلصانه زینب از بین نرفت، یک ذرهش اصلا امکان از بین رفتن نبود. قدردانی نشد ازش. چرا اینجوریه؟ چون زینب به مادرش رفته، به مادرش رفته، از مادرش قدردانی کردن، گفتن تو عزادار بابات پیغمبر اکرم هستی، ما برات غذا بیاریم، شما خانم زهرا غذا درست نکن، ما بیایم تسلیت بگیم. یا رسول الله کسی ندیده بود یه دختر داغدار و سیلی بزنن، تازیانه بزنن.
بیان معنوی نقطه های آه.